هم دې راپورټ سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. بل خبري مجله مصطفی صدیقی تاسو ته وړاندې کوي. بخیر راغلی.
بسیار زیات تشکر از شما آقای شبر. سلام به مجله خبری ششونیم عصر جمعه خوش آمدین. در این 30 دقیقه از اجلاس امنیتی بر ریاست رئیس جمهور افغانستان در کابل، افزایش تلاش های امریکا به خاطر جلوگیری از بمبگذاری های کنار جاده میشنوین. آیا حکومت افغانستان توان برقراری امنیت را داره؟ پلیس در چه وضعیت است؟
در مقایسه با گذشته نیروهای پلیس ما وضعیت‌تر شدن، بهتر شدن، اما در جاهای دیگه در ولایات دوردست خبر از این میرسه که اصلا پلیس به عنوان یک نیرویی که بتونه امنیت مردم را بگیره مطرح نیست.
گزارش از پاکستان هم براتون داریم، اما حالا مقیم نایب بر ما میگه که در دنیا چی خبر هست.
نوی دریسیس تازه به کار آغاز کرده قوای مسلح بریتانیا میگوید بریتانیا به مناقشات و جنگ در افغانستان توجه بیشتر خواهد کرد. بین حامد کرزی و ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفته است. رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی های بعد از انتخابات دست داشتن شده است. جنرال دیوید ریچاردز، لوی دریسیس قوای مسلح بریتانیا که امروز تازه به کار آغاز کرد، میگوید بریتانیا به مناقشات و جنگ در افغانستان توجه بیشتر خواهد کرد. جنرال ریچاردز زمانی به این مقام در عوض جنرال ریچارد دانات تعیین میگردد که ماه جولای برای نیروهای آن کشور خونین ترین ماه به شمار میرود. در ماه جولای سال جاری میلادی 22 عسکر بریتانیایی کشته شده است. با تعیین جنرال ریچاردز به حیث لوی دریسیس بریتانیا، ناظران چشم برای اعزام بیشتر نیروهای آن کشور به افغانستان می باشند. جنرال ریچارد قبلا در یک مصاحبه گفته بود که با شمول اعزام 5000 عسکر اضافی بریتانیا به افغانستان، نیاز به فرستادن 30000 عسکر خارجی دیگر می باشد. جنرال ریچارد قبلا به حیث قماندان نیروهای آن کشور در جمع قوای آیسف در افغانستان نیز کار می کرد. خبرها آکی از آنند که بین حامد کرزی و ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان یک ملاقات جدی صورت گرفته است. خبرگزاری ها از قول مقامات خبر می دهند که ریچارد هولبروک در مورد نگرانی ها درباره فساد و تقلب در انتخابات ماه اگست سال جاری میلادی که حامد کرزی یک کاندید پیش قدم در آن است اشاره کرد. مقامات گفتند که آقای هولبروک همین طور در مورد تلاش ها برای قضاوت پیش از وقت در مورد نتایج انتخابات که آقای کرزی و چند کاندیدان دیگر بدون نشر نتایج انتخابات اعلان پیروزی کردن نگرانی خود را ابراز کرد. قرار معلوم آقای هولبروک در باره احتمال دوره بعدی انتخابات بین کرزی و رقیب اصلیش عبدالله عبدالله نیز صحبت کرده است. مقامات امریکایی میگویند اطمینان دارند که افغانستان نهادهای مناسب دارد که اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. این مسئله را سخنگوی قصر سفید بیان داشته افزود رئیس جمهور اوباما مثل همه منتظر نتایج انتخابات است، در حالی که فقط 17% یا 1,000,000 رای تا اکنون شمار شده است. رئیس جمهور کرزی با برنده شدن 42% آرا پیش قدم است. و مقامات محلی در ولایت میدان وردک این ادعاهای حزب اسلامی را رد کرده اند که میگوید در یک حمله 8 سرباز آمریکایی را کشتند. پیش از این منابع حزب اسلامی در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفته بودند که صبح امروز با انفجار یک ماین ریموت کنترل در نزدیکی میدان شهر یک موتر نیروهای آمریکایی را انفجار دادند. آنها ادعا کردند که در این انفجار 8 تن از سرنشینان موتر را کشتند، اما یکی از افسران این ولایت که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت امروز هیچ حادثه‌ای در میدان وردک رخ نداده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می‌گردد. رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهان مجازات رهبران مخالف آن کشور که در تحریک نارامی‌های بعد از انتخابات دست داشتند شده است. محمود احمدی نژاد این تقاضا را در بیانیه‌اش قبل از برگزاری نماز جمعه که در آن هزاران نفر گرد هم آمده بودند بیان کرد. احمدی نژاد گفت محاکمه آنها به اتهام تحریک نارامی‌های بعد از انتخابات نباید یگانه مجازات آنها باشد. وی گفت باید اقدام اساسی و قانونی علیه آنها نیز صورت گیرد. محمود احمدی نژاد افزود این رهبران نباید بخشیده و عفو گردند، اما او از شخص نام نبرده است. ایران به اتهام نارامی های بعد از انتخابات 140 نفر را به شمول چهره های مشهور مخالفین بازداشت کرده است. مراسم ادای احترام به جنازه سناتور امریکایی ادوارد کنیدی در شهر بوستون جریان دارد و جسد نامبرده روز شنبه به خاک سپرده خواهد شد. گفته می شود که جسد ادوارد کنیدی در کتابخانه برادرش جان اف کنیدی سابق رئیس جمهور امریکا به خاطر آخرین دیدار مردم گذاشته شده است. دیروز و امروز هزاران نفر برای دیدار از جنازه او از مقابل جسدش گذشتند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فردا در مراسم جنازه ادوارد کنیدی در یک کلیسای شهر بوستون بیانیه ایراد کند و پس از آن جسد او را در ادیره ملی امریکا در کنار قبر برادرانش جان اف کنیدی و رابرت کنیدی به خاک می‌سپارند. هزاران عراقی به احترام جنازه عبدالعزیز الحکیم رهبر شیعه های عراق به خیابان های شهر بغداد ریختند. عبدالعزیز الحکیم به سبب بیماری سرطان شش در تهران وفات کرد. جنازه این رهبر شیعان عراق امروز از تهران به بغداد انتقال داده شد. عبدالعزیز الحکیم که 20 سال تعبید را در ایران به سر برد، رهبر حزب سیاسی بزرگ و رئیس شورای عالی اسلامی عراق بود. الحکیم پس از حمله به رهبری ایالات متحده امریکا به عراق در سال 2003 میلادی دوباره به عراق بازگشت. جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی صدر اعظم و دیگر رهبران سیاسی عراق و سفرهای امریکا و بریتانیا در بغداد بعد از ادای احترام به جنازه الحکیم در میدان هوایی عراق حضور داشتند. نوری مالکی صدر اعظم عراق در مراسم جنازه او در بیانیه‌اش از سهم عبدالعزیز الحکیم در بازسازی عراق ستایش کرد. ولما سقطت الدیکتاتوریه كنت في طليعه الذين تصدوا. زمانی که دیکتاتور سرنگون شد، شما در پیشاپیش آنان بودید که برای ساختن عراق نو مسئولیت ساختمان اداره و عملکرد سیاسی آن را به عهده گرفتید. قرار است جنازه رهبر شیعه های عراق پیش از رسیدن به نجف در کربلا گذاشته شود و فردا به خاک سپرده خواهد شد. در یک خبر دیگر از عراق، نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا میگویند دو سرباز این کشور صبح امروز در بغداد کشته شد. این دو عسکر امریکایی مصروف گزمه در شرق شهر بودند که انفجار بم کنار سرک باعث مرگ آنها گردید. اندروس رازموسن منشی عمومی ناتو امروز از ترکیه خواست تا در نزدیکی روابط میان این سازمان و اتحادیه اروپا مخالفت نکند. منشی عمومی ناتو این موضوع را در یک کنفرانس خبری با وزیر امور خارجه ترکیه در انقره بیان کرد. ترکیه به خاطر مناقشه روی مسئله قبرس با یونان از همکاری‌های نزدیک ناتو با اتحادیه اروپا جلوگیری می‌کند. منشی عمومی ناتو قبلا از ترکیه و یونان خواسته بود که مناقشات خود را حل کنند. گفته می شود که مخالفت انقره در نزدیکی روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا به تلاش های ناتو در افغانستان زیان می رساند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور کرزی با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی اجلاس امنیتی را در کابل برگزار کردند. حکومت در چه حد توان برقراری امنیت را دارد؟ پلیس در چه وضعی است؟
در مقایسه با گذشته نیروهای پلیس ما وضعیت‌تر شدند، بهتر شدند، اما در جاهای دیگر در ولایات دوردست خبر از این میرسه که اصلا پلیس به عنوان یک نیروی که بتوان امنیت مردم را بگیره مطرح نیست.
تا دقایق دیگر مصاحبه ای را در همین مورد میشنوید. ایالات متحده امریکا تلاشهایش را به خاطر جلوگیری از بمگذاری های کنار سرک در افغانستان افزایش داده. گزارش از پاکستان هم براتان داریم و گزارش های دیگر را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشین. همونطور که گفتیم رئیس جمهور کرزی، وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی نا وقت روز پنجشنبه جلسه امنیتی را در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار کردند. یک سخنگوی دفتر آقای کرزی امروز به رادیو آزادی گفت این اجلاس با منظور بررسی وضعیت امنیتی و اتخاذ تدابیر جدی با منظور برقراری امنیت در افغانستان برگزار شد. این در حال است که انفجار خونین نا وقت روز سه‌شنبه در قندهار 45 غیر نظامی را کشت و بیش از 70 تن دیگر را زخمی ساخت. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند در اجلاسی که به ریاست حامد کرزی و شرکت وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، در رابطه با مسائل امنیتی بحث صورت گرفته و در این زمینه تصامیم نیز اتخاذ شده است. جلسه امنیتی تحت ریاست حامد کرزی اواخر روز پنجشنبه در کابل دایر شد. سیامک هروی، یکی از سخنگویان دفتر رئیس جمهور، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر بهبود وضع امنیتی در این اجلاس فیصله شده است که تدابیر امنیتی که به خاطر برگزاری انتخابات اتخاذ شده بود همچنان ادامه یابد.
در این جلسه فیصله شد ترتیبات و انتظاماتی که به خاطر برگزاری انتخابات و نهادهای امنیتی افغانستان روی دست گرفته بودند همچنان ادامه پیدا بکنه و انفجاری که در قندهار رخ داد تلاش به خرج داده بشه تا از همچه حوادث جلوگیری بشه و همچنان مسئله تداوم کمربندهای امنیتی شهرها و مراکز ولایات بود که چون ادامه پیدا بکنه و تعداد اردوی ملی و پلیس ملی که ارتقا یافته یا بیشتر در اطراف شهرها جا به جا بشن.
جلسه امنیتی بر ریاست حامد کرزی پس از آن دایر شد که در اثر یک حمله انتحاری خونین در قندهار ده تن کشته و زخمی شدند. این حمله سه‌شنبه گذشته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در قندهار رخ داد که بزرگترین حمله خوانده شده است. با وجود این که طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند، مقامات حکومت افغانستان میگویند شواهدی در دست است که نشان می‌دهد این حمله را طالبان مسلح انجام دادند. سیامک هروی میگوید تدابیری که به خاطر تامین امنیت در انتخابات گرفته شده بود نشان داده است که دولت میتواند با اتخاذ تصامیم جدی از حملات مخالفین حکومت جلوگیری کند. وی به ادامه افزود
مسئله برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه و دشمنان افغانستان نمیتونن پلانای وسیع برای خرابی امنیت داشته باشند، بلکه این تلاشایشان خلاصه میشه به چند حمله انتحاری یا ماینگذاری. ولی وضعیت امنیتی کشور در این جلسه دیروز طوری بررسی شد که دولت نباید به اقداماتی که روی در گذشته روی دست باشه اکتفا کنه، بلکه فعالیت‌های خود را گسترش بده تا بیشتر امنیت برقرار بشه.
مقامات حکومتی افغانستان قبل از برگزاری انتخابات نیز گفته بودند که به خاطر تامین امنیت انتخابات کمربندهای امنیتی را ایجاد کرده و تدابیر جدی را در سراسر این کشور اتخاذ کردند. اما حمله انتحاری خونین روز سه‌شنبه در قندهار پس از انتخابات و دو حمله پی در پی که حدود دو روز قبل از برگزاری انتخابات در کابل رخ داد نشان دهنده این است که مسئولین امنیتی افغان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور تا به حال نتوانستند جلوه حملات خونین مخالفین مسلح را بگیرند و امنیت را به صورت درست در مرکز و ولایات افغانستان تامین کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
از برگزاری اجلاس امنیتی بر ریاست رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین. حکومت افغانستان گفته که برگزاری انتخابات نشان داد که حکومت توان برقراری امنیت را در افغانستان داره. در گفتگوی تلفنی که دقایق پیشتر با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، از وی پرسیدم که تحلیلش در این مورد چه است و حکومت در چه حد توان برقراری امنیت را داره.
ببینید در روز انتخابات واقعا امنیت برقرار بود، اما طوری بود که یکی خود تعداد بسیار کمی از مردم از خانه های خود بیرون شدند. مثلا در شهر کابل که من خودم در اینجا حضور داشتم و بودم، تعداد بسیار کمی از مردم در سرک ها و جاده ها دیده می شدند و در هر قدم پلیس بود و موترهای را که احیانا از جا می گذشت تلاشی می کردن و بعد چند قدم بعدتر دوباره جای دیگه موتر متوقف می شد. یعنی یک حالت کاملا استثنایی و غیر عادی بود. و در چنین در حالات عادی که مثلا مردم بران به طرف کار و روز عادی باشه، اگر چنین امنیتی رو بخواهیم برقرار بکنن، من فکر میکنم که سبب بسیار اذیت مردم خواهند شد و مردم میرن قبول نخواهند کرد. و بنابراین امنیت اگر مفهومش این باشه که شما در همه جا حضور داشته باشین و مردم به طرف مردم به نظر شک ببینید و هر جای موتر تلاشی کنید مردم تلاشی کنید، این قسم امنیت من فکر میکنم که مانع کار و زوال عادی زندگی مردم خواهد شد.
یعنی شما در چه حد فکر میکنین که حکومت افغانستان با توجه به آنچه میگذره توان برقراری امنیت را داره؟
به هر حال من آنچه که میبینم این است که در مقایسه با گذشته نیروهای پلیس ما وزیدتر شدن، بهتر شدن و رویشان هم با مردم بهتر است. مثلا در جای از کسی را تلاشی میکنن با احترامانه برخورد میکنن و کوشش میکنن که مردم اذیت نشن. در تا حدود زیاده ما میبینیم که این وضع لااقل در کابل بهتر شده، اما در جاهای دیگه در ولایات دوردست خبر از این میرسه که اصلا پلیس به عنوان یک نیرویی که بتونه امنیت مردم را بگیره مطرح نیست. به عنوان مثال در هلمند، در ولایت هلمند، من اطلاعاتی را که من از دوستایی که در اونجا هستن دارم، حتی از خبرنگارای دوستایی که هستن، اونا میگن که پلیس خودش در ناامنی حادث داره. پلیس در موارد مردم شکایت دارن از اینکه پلیس خودش مردم را اذیت میکنه و از مردم پول میگیره، مسائل از این قبیل. یعنی در همه جای طور نیست که ما بگویم در همه جا پلیس ما واقعا میتونن امنیت را بگیرن.
در گزارش داریم که سازمان عفو بین المللی گفته که مردم افغانستان نسبت به هر وقت دیگه حالا با تهدیدهای جدی امنیتی روبرواند. از طرف دیگه این سازمان از حکومت افغانستان خواسته که به تخطیهای حقوق بشری که در این کشور صورت گرفته به نحو رسیدگی بکنه. این توانمندی را در حکومت در چه حد میبینین شما؟
ببینید، همین چند روز پیش بود که اعتراضات به خاطر بلند شد که آقای کرزی کسانی را که اونا در گذشته دستشان به خون مردم آلوده بوده، اونا را در کنار خود آوردن به خاطر اینکه رأی بگیرن. از یک طرف اینطور مسائل مطرح میشه و واقعا کسانی که مردم از اونا شکایت دارن، اونا امروز میان و ازشان استفاده میشه به خاطر گرفتن رأی. در چنین حالتی آیا چنین حکومت میتونه واقعا کسانی را که در گذشته ها چنین اعمالی را انجام دادن اونا را به محاکمه بکشه؟ من فکر نکنم که با توجه به اینطور موضوعات چنین کار امکان پذیر باشه توسط چنین حکومتی.
مصاحبه بود با وحید مشتاق، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
تأمین امنیت در شهر کابل مسئولیت کی است؟ آیا پلیس باید دست به اقدام بزنه یا خود مردم؟
دیست خاق اولیت از نفرهای امنیتی و پلیس است. دوم باید ما شما چه پلیس باشه، چه نفرهای امنیتی باشه، چه مردمایی که داخل شهر کابل یا بیرون شهر کابل زندگی میکنن، یا باید دست با هم داشته باشن. یک جای یک بم میبینن، یک جای یک نفر انتحاری میبینن. باید زودترین فرصت در قسمت شهر کابل پلیس است، نفرهای امنیتی است. باید بیادر برش موبایل اگه نداشت برای پیش خودش بگه بیادر این نفر انتحاری است، این نفر است که وطن ما شما را خراب میکنه، این نفر است که به زده ما شما غریب بچه افغانستان است. باید زودتر اینا را دست قانون بسپاریم.
آیا وظیفه پلیس است که مردم را حفظ بکنه یا مردم باید پاسبان پلیس باشن؟
و این وظیفه پلیس است که باید امنیت را خوب تامین کنه و همچنان وظیفه مردم هم است که باید مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های فردی که دارن باید بفهمن و ای تنها نمیتونه پلیس امنیت را تامین کنه، این به همکاری مردم ضرورت داره. پلیس
تامین امنیت در کشور وظیفه کی است؟ پلیس یا خود مردم؟
به نظر ما 60% کس خود همکاری مردم همراه پلیس همکاری داشته باشن خوب تر است و 40% باقی مربوط به خود پلیس میشه.
نظریات شما را از مردم را در مورد تامین امنیت در کشور شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوین. 6:50 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر سر میزنیم به پاکستان و گزارش داریم در مورد تحولات در این کشور. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، این مجموعه خبری یا مجله خبری را با تحولات در افغانستان ادامه میدیم. ایالات متحده امریکا تلاشهایش را به خاطر جلوگیری از بمگذاری های کنار سرک در افغانستان افزایش داده. بر اساس گزارش ها بم های کنار جاده یکی از وسایل جنگی طالبان است که بیشترین تلفات را به قوای امریکایی در این کشور وارد کرده. با افزایش خشونت ها در افغانستان و افزایش استفاده از بم های کنار جاده، قوای امریکایی در قرارگاه هوایی بگرام در حال تقویه واحد مشترک مبارزه با بم های کنار سرک می باشند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد تکل بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفته است تا وسایل نقلیاتی زره پوش را به افغانستان بفرستد که در مقابل بمب‌های جاگذاری شده در کنار سرک مقاومت داشته باشند. این موترهای زره پوش به نام لاری‌های مقاوم یاد می‌شوند که قوای آمریکا در عراق هم از آنها استفاده می‌کرد. همکنون از چنین نوع لاری‌ها در حدود 3,500 اراده در افغانستان موجود است که از عراق به آنجا فرستاده شده است. اما کارشناسان نظامی می‌گویند برای افغانستان که کشور کوهستانی است، لاری‌های نوع دیگری لازم است. در ماه جاری عیسوی 47 اراده از این لاری‌ها در آمریکا تولید شد و بعد از آزمایش و جابجا شدن تجهیزات خاص بالای آنها قرار است به افغانستان فرستاده شوند که این عمل یک ماه را در بر خواهد گرفت. روزنامه کریستین ساینس مانیتر می نویسد کشته شدن پی در پی سربازان آمریکایی در افغانستان نشان می دهد که اقدامات علیه چنین سلاح‌ها تا چه حد ضروری می باشد. در آغاز وزارت دفاع آمریکا می خواست در حدود 2,000 لاری مقاوم را خریداری نماید، اما اخیراً رقم این درخواست افزایش یافته است. حالا وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که از ماه دسامبر به بعد هر ماه 500 اراده از این لاری ها و موترهای زرهدار را به افغانستان بفرستد تا در بهار آینده که جنگ ها باز هم شدت می گیرند فرستادن 5,000 از این نوع موترها به افغانستان تکمیل شده باشد که با تعداد قبلی مجموعاً شمار آنها به 8,500 خواهد رسید. روزنامه از قول یک مقام بلند رتبه آمریکایی در افغانستان می نویسد که می گوید وزارت دفاع آمریکا در مورد فرستادن یک نوع موتر زرهدار دیگر به قوای آمریکایی در افغانستان فکر می کند که قبل از حرکت سربازان به سرک ها می رود تا بمب های جابجا شده را خنثی سازد. به نوشته روزنامه وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که تعداد متخصصین مواد انفجاری در افغانستان را نیز 50% بیشتر سازد و نیز از تجارب عراق در افغانستان کار بگیرد. طبق احصایه‌های وزارت دفاع آمریکا در ماه جولای سال 2007 میلادی 230 حادثه انفجار و یا کشف بمب‌های کنار سرک در افغانستان ثبت شده بود که در آن 12 سرباز قوای ائتلاف کشته شدند، اما در ماه گذشته تعداد این حوادث به 828 رسید که 49 سرباز ائتلاف را به کام مرگ کشاند. این مقام آمریکایی به روزنامه کریستین ساینس مانیتر گفته است چگونگی اقدامات قوای آمریکا علیه بمب‌های کنار سرک مربوط به تصمیم قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان است که هفته آینده معلوم خواهد شد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود میگوید پلان جنرال استنلی مکریستل این خواهد بود که با منابع این بمب‌ها مبارزه کند تا راه را برای عساکر بیشتر آمریکایی که به افغانستان می‌آیند هموار نماید. با گفته این مقام بررسی در این مورد تا حال تکمیل نشده است.
در حالی که امریکا تلاشهایش را به خاطر جلوگیری از بمبگذاری های کنار سرک در افغانستان افزایش داده، اردوی امریکا گفته که یک عسکر امریکایی در انفجار کنار سرک امروز در شرق افغانستان کشته شد. مرگ این عسکر شمار تلفات نیروهای امریکایی را در افغانستان در ماه جاری میلادی به 45 نفر رساندی. مرگبارترین تلفات در ماه های جولای و آگست برای اردوی امریکا در افغانستان خوانده شده.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. در پهلوی تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها هر هفته برتان برنامه های جالب هم داریم. شنبه ها زیر آسمان کبود در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل، یک شنبه ها صحت در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل، پنج شنبه ها در امواج آزادی در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل و روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه سرود و سخن در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل. ای هم آدرس های اینترنتی ما: www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. و حالا سر میزنیم به پاکستان. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میگه اخیراً در این کشور بحث‌های مطرح شده که گویا آمریکا قصد داره شماره کارمندان سفارتش را در اسلام آباد به پیمانه زیاد افزایش بده. همچنان گفته شده که شاید آمریکا به این بهانه عساکر پیاده بحریش را در پاکستان مستقر بسازه، اما سفیر آمریکا در اسلام آباد چنین اقدامی را به اساس خواند و این موضوع را رد کرده. برای روشن شدن بیشتر این موضوع بیاین این گزارش را بشنویم.
سفیر آمریکا در اسلام آباد NW پترسن میگوید در پاکستان یک تعداد نقاطان به طور بی‌رحمانه بالای کشورشان انگشت انتقاد گذاشتند و هدف آنان متضرر نمودن حیثیت آمریکا در بین مردم عادی پاکستان میباشد. خانم پترسن در اسلام آباد و خبرنگاران گفته است ما خبر داریم و تلاش می نماییم که با مردم بیشتر ارتباطات برقرار نماییم تا این تصور منفی که بر ضد آمریکا در بین مردم موجود است از بین برود. زمانی که از وی در ارتباط موجودیت نیروهای بحری آمریکا در اسلام آباد پرسش به عمل آمد، در پاسخ گفت در حدود 1000 تن سرباز نیروهای بحری آمریکا در سراسر جهان از 150 سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا نگهداری می نمایند. وی اضافه کرد در پاکستان یک تعداد نقادان با پیمانه وسیع دست به این نوع پروپاگند ها زدند که گویا آمریکا می خواهد به بهانه ازدیاد پرسنل سفارت خیش نیروهای بحری خود را در اسلام آباد جابجا نماید. سفیر آمریکا NW پترسن می گوید کشور آنان اکنون به پیمانه وسیع همکاری پروژه های اقتصادی را با پاکستان آغاز نموده است. پس این سخن طبیعی است که تعداد پرسنل آنان در این کشور افزایش یابد. با گفته یه خانم پترسن این افراد دیپلماتان خواهد بود نه سربازان بحری. با گفته یه سفیر آمریکا اکنون کمتر از 20 سرباز بحری در پاکستان معزف می باشند و بعد از ازدیاد مامورین سفارت و کنسولگری های آمریکا در تعداد سربازان بحری نیز افزایش اندک به عمل خواهد آمد. به اساس معلومات خانم پترسن در اسلام آباد سفارت آنان اکنون دارای 250 مامور دائمی آمریکایی، 1000 مامور پاکستانی و 200 مامور موقتی می باشد. وی می گوید بعد از وسیع نمودن ساختمان سفارت در تعداد مامورین دائمی آمریکایی نیز افزایش به عمل خواهد آمد، ولی تعداد مجموعی آنان از 500 تجاوز نخواهد کرد. نامبرده تایید نمود که آنان به خاطر اعمار ساختمان جدید سفارت در اسلام آباد زمین خریداری نمودند و در پیشاور و کراچی برای کنسولگری های خیش در تلاش ساختمان های جدید می باشند. در این حال گزارشات پیش رو آمده است که آمریکا در پیشاور می خواهد یکانه هتل 5 ستاره‌ای پرال کانتیننتال را خریداری نماید که در هتل نامبرده به تاریخ 10 جون سال جاری یک حمله مرگبار صورت گرفت و در آن حمله در حدود 80 تن کشته و مجروح گردیدند که اکنون این هتل با وجود اعمار دوباره باز هم مسدود می باشد. این نوع شایعات هم موجود است که آمریکا در پاکستان به خاطر تامین امنیت مامورین خیش کمک یک کمپانی جهانی به نام بلیک واتر را به دست آورده است، ولی سفیر آمریکا این سخنان را به اساس می داند و می گوید سفارت آنان با کمپانی نامبرده کدام موافقت نامه را به امضا نرسانیده است. NW پترسن در پاسخ یک پرسش دیگر گفت این سخن واقعیت ندارد که گویا آمریکا با افزایش مامورین و دفاتر خیش در پاکستان می خواهد شبکه جاسوسی خیش را در این کشور جابجا نماید. وی می گوید این یک سخن تمسخر آمیز است. ما در پاکستان به جاسوسی ضرورت نداریم. اگر خواسته باشیم که در پاکستان جاسوسی نماییم، پس در آن صورت به یک سفارت بزرگ در این کشور نیاز نداریم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. و یک چیز دیگر باید بگویم که در همین یک شنبه برنامه صحت را براتون داریم در ساعت 2:30 تا 3:30 و در این برنامه با دکتران متخصص در مورد پرخوری در ماه مبارک رمضان و تاثیراتش روی سلامتی بحث خواهیم کرد. حتما به یادتان باشه. برنامه های رادیو آزادی امروز همین قدر بود. فردا هفته صبح باز هم منتظرتان هستیم. حالا میتونین روی همین امواج یعنی 108.5 FM و 1296 موج متوسط برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.